کیفیت بالا و با کمیت بالا. الان تولیدات خودروسازهای ما جوابگوی نیازهای مردم نیستن و این خودش باعث شده که این بازار حاشیه‌ای درست بشه و مردم با قیمت‌های بسیار بالا و خودروهای با کمیت با کیفیت پایین رو خریداری بکنن. ما اگر برای تنظیم بازارم شده بایستی بریم به طرف واردات خودرو، ولی این باید حساب شده باشه دیگه. این خودروسازهای عزیز ما هم حرفایی برای گفتن دارن. اینا
بله. خب بیان بزنن، ما که میاریم رو خط نمیان بزنن آقای علاوه‌ای دیگه. کسی که حرف داره میاد در مقابل مخالفش حرف میزنه.
ولی خب بعضی
نه به شما میزنن که آخه به شما میزنن که ببخشید.
بله.
به چه نتیجه آخه میرسه؟ ببینید آقای علاوه‌ای، من الان گرسنمه، شما میگی بذار میوه‌ها در بیاد.
بله.
الان ما مشکل داریم تو بازار خودرو، صنعت و کیفیت خودرو. شما میگید آقا باید هیبریدی تولید کنن، چی تولید کنن؟ یعنی اصلا من سر در نمیارم. آقای شهریاری
بفرمایید.
توضیحات آقای علاوه‌ای دهقانی رو شنیدید.
من شما چند تا سوال کلیدی پرسیدید، اجازه بدید من جواب شما رو بدم.
خواهش میکنم.
ببینید، من اگه خیلی فوری و خیلی فشرده بخوام صنعت خودرو رو برق بزنم، اینی که ما در سال 1346 با ورود پیکان صنعت خودرو ما به شکل واقعی حرکت کرد، راه افتاد. سال 46 تا سال 57 که انقلاب شد 11 سال بیشتر طول نکشید که 11 سال برای صنعتی به بزرگی صنعت خودرو و در دهه 40 که سرعت رشد تکنولوژی کند بود، دوران به بلوغ رسیدن نبود. سال 57 انقلاب شد و بعد اعلام کردن که خودرو کالای لوکس، فعلا دست نزنید. بلافاصله وارد جنگ شدیم و صنایع خودروسازی ما در خدمت جنگ قرار گرفت. گذشت تا سال 72 که قانون خودرو در واقع تصویب شد. ببینید، بعد ما 11 سال بیشتر کار نکرده بودیم. در سال اونجا که گفتیم کجا فراز داشت، اینجا من خدمت شما اعلام میکنم، از سال 72 که قانون صنعت خودرو نوشته شد و ساخت داخل شکل گرفت، ما تولیداتمون از 19 هزار خودرو در سال تا قبل از دولت آقای همدهم رسید به 1,650,000 رسخ خودرو و ساخت داخلمون رسید به بالای 90%. یعنی یک رشد فزاینده طی 12 سال. سال 84 با روی کار اومدن دولت نهم، تمام با شخص زدن مدیران و از جمله صنعت خودرو و از جمله وزارت صنایع، این صنعت به محاق رفت. یعنی اون مسیری که داشت میرفت از بین رفت. بله، خودروی سمند خودروی ملی است. اگر کسی بگه نیست اشتباه کرده، به خاطر اینکه خودروی ملی مفهوم داره. این خودرو در کشور ما طراحی شد ولی با همکاری خارجی ها، برای این آغاز راه بود. ولی اون که پاور ترین مال موتور و گیربکس تشکیلاتش مال پژو بوده، اشکالی نداره، همه جای دنیا این کارو میکنن، ولی ما یه راهی رو آغاز کردیم که در نسخه خفش کردم. ببینید، طی 12 سال رشد بزرگی کردیم. ما از 19000 دستگاه خودرو به 1,650,000 دستگاه خودرو رسیدیم. از 4-5% ساخت داخل به 90% ساخت داخل رسیدیم. اما این مسیر رو کور کردن، این مسیر رو بستن.
کی کور کرد؟
مدیران خودرو، مدیران صنعت خودرو در اون زمان، مدیران دولتی، انحصار. این که ما اجازه ندادن. ببینید، تمام خودروسازهای دنیا، چین که سالها بعد از ما شروع کرد، چون رفت دنبال طراحی خودرو، رفت خودرو خودش رو طراحی کرد و ساخت، از این مدل اومد بیرون. ما رفتیم بزرگترین طراح خودرو رو دنیا رو برش آورد تو ایران که بیاد اینجا طراحی خودرو بکنه. قلم پاشو خرد کردن، اجازه ندادن وارد کشور بشه. و رفتن دوباره به اونا گفتن ما به صورت ترنکی از شما خرید می‌کنیم. دوباره برن شما ببینین، یک بعد از اینکه برجام به اصطلاح به نتیجه رسید و شور و شوق این افتاد که سرمایه‌گذاری خارجی بیان، چیکار کردن خودروسازا؟ دوباره رفتن یه مدل نمیدونم 2008 شیشی رو برشن بیارن که مونتاژ کنن برای چند سال. یعنی همون دور باطل رو دور بزنن. به نظر من حالا این مجلس و اون تحقیق و تفحص که هیچ وقت به نتیجه نرسید، منم با شما موافقم، به خاطر اینکه به هر جد یه مافیای پشتش که نمیذاره همه چی عیان بشه. راه این بود که راه رو باز کنن برای بخش خصوصی، برای اینکه بیان صنعت خودرو وارد عرصه بشه. رقابتی چه بشه؟ رقابت نشد. ضمنی که ما تیراژ تولیدمون نسبت به دنیا بسیار پایینه. 11 تا خودروساز داریم که همشون یا دولتی هن یا شبه دولتی هن. و داریم امروز بعد از گذشت 15-16 سال که از 1,650,000 دلار خودرو رسیدیم به 7-8,000 دلار خودرو، یعنی دوره تنزلی رو رفتیم. بنابراین راه این نیست، حالا چاره‌ای نیست البته الان که میخوان واردات بکنن چون مردم هم حق دارن، اما راهش این نبود، راهش این بود که اجازه بدن تولید ناب شکل بگیره در کشور، اجازه میدن که تولید با کیفیت شکل بگیره، اجازه میدن صنعت خودرو بیاد مسیر طراحیش رو طی بکنه.
بله،
این به نظر من مسئله اصلی.
متشکرم جناب شهریار عزیز، خیلی متشکرم. من تو تعریف خودروی ملیتون این نکته رو وارد بکنم که وقتی میگیم خودروی ملی، یعنی من بتونم با دست کم یه سال دو سال کار کردن یه خودرو بخرم یا بتونم لیزینگ کنم.
اون بحث
خب همین وقتی میگیم ملی یعنی چی؟ یعنی آقا مال منه دیگه.
نه، بحث طراحی خودرو یه بحث این که نحوه واگذاریش و به اصطلاح ارزش به مردم یه بحث دیگه است. من با شما موافقم که مردم باید قدرت خرید داشته باشن برای خرید کردن. الان یه پارادوکس متاسفانه گیر کردن اینجاست که الان خودرو رو با این قیمت نمیتونن تموم کنن و مدعیان که ضرر میکنن و خریداری نداره چون قدرت خرید. آقا
شریفی، الان من دردم چیه از جناب علی آقای الله‌ردی میپرسم؟ جفتتون میگید مافیا، اما نمیگید که این مافیا میاد همه جا رو کثیف میکنه. یعنی نماینده مجلس برای نسبت آقای الله‌ردی دهخانی، نماینده مجلس هم کثیف میکنه، کارشناس هم کثیف میکنه، بعد دو سال جلوی واردات خودرو رو میگیره، بعد حالا الان که حق بعد این اتفاق بیفته نمیدونیم چی بگیم. میدونید مثل آدمی که چوب تو سرش خورده باشه گیج بشه. مردم الان توی این روزه گیجن.
شما که میگین کثیف کرده، منی که صحبت میکنم، من قطع ساز رو از میدون خارج میکنن، کارخونه منو تعطیل میکنن، سه تا کارخونه من تعطیل کردم به دلیل اینکه همین حرفا رو میزنم، به دلیل اینکه میگم کثیف میکنم، به دلیل اینکه اومدن انجمن سازندگان قطع خودرو تصاحب کردن خودروسازا.
خیلی ممنونم.
اومدن حتی اون مسیر رو کور کردن.
ممنونم آقای شهریاری بزرگوار، براتون از این موفقیت میکنم. آقای علاءالدین دهقانی، براتون از این موفقیت میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
آقای دهقانی عذرخواهی میکنم،
صدای
من دارید؟
بله.
کلیات بودجه رأی میاره با این وضعیتی که الان تو مجلسه؟
والا حالا بذار ببینیم اینا رو مطالعه بکنیم، بذار بیاد تو.
هنوز مطالعه نکردید؟
داریم یواش یواش، هفته گذشته دادم، مطالعه میکنیم. بله. کمیسیون ها شکل بگیره.
خب.
اون به کمیسیون ها بره، کمیسیون تلفیق شکل بگیره.
خب. نمیدونم خودتون مطالعه نکردید کل بودجه رو؟
یه مقدارش رو خوندم. ولی ببینید مهم این نیست، این لایحه هست دیگه، مجلس نمیتونه که این رو زیاد بالا پایین بکنه. یعنی
نمیدونم، میخوام ببینم کلیتش رای میاره یا نه. همین میخواستم بگم.
اصلا یه رای میاره، بالاخره لایحه هست و در واقع هزینه درآمد و هزینه کشور.
مطمئنید رای میاره کلیتش؟
100% رای میاره.
آخه 2,200,000 بشکه نفت.
ببینید بالاخره اینا همیشه بوده. این که بالاخره کسری بودجه بوده یا سیاست‌هایی یا درآمدهایی اونجا پیش بینی شده که اتفاق نیفتاده، این همیشه در بودجه بوده. ولی خب عرض کردم لایحه هست و ساری جزء نیست که بالاخره این رو با اندکی تکوشکاری، این هم در حدود 5-10% هم نمیشه، مجبور هستیم که بالاخره این رو تصویب بکنیم و مملکت معطل نمونه.
بله، ممنونم از شما آقای الله‌ردی.
خواهش می‌کنم.
خداحافظ.
خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اینجا رادیو گفتگو است، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. سال 7:48:48 است. شماره پیام کوتاه ما 30,035 و تلفنمون 27,86,10,35. 30,010,35 شماره پیام کوتاه ما. خواهش میکنم با برنامه کاربردی ایران صدا هم اگر گیرنده در اختیارتون نیست، از طریق گوشی های هوشمند ما رو گوش بکنید و نظر بدید. ممنونم از پیام هایی که درباره خودرو دادید. منم به اندازه شما حرص بخورم، اما خب چاره چیه؟ چه میشه کرد؟ ظاهرا اینجوریه که با سرمایه و سرمایه‌دار نمیشه در افتاد دیگه. ظاهرا اینجوریه دیگه. اینم ما گفتیم و گفتیم که مافیا چه کار میکنه، این رو هم گفتیم. اما وقتی نمیدونیم مافیا کیه و چجوری کیو کثیف میکنه، اون کسی که میدونه و نمیگه چی باید بکنیم. یعنی رسانه بیشتر از این دستش برمیاد که از ما این توقع رو دارید که بگیم. خب چی بگیم؟ من چیزی که نمیدونم چی بگم؟ و کسی که چیزی رو میدونه و نمیخواد بگه، چجوری وادار به گفتن میکنیم؟ این نکته ایست که در پیام های شما نهفته است. و من اونقدر که بدونم، واقعا اگه بدونم میگم، بیش بدون تعارف، اما چیزی بیشتر از این خدا میدونه نمیدونم. بریم سراغ بورس و پیام های متعددی که درباره بورس از هفته گذشته تا حالا دادید. همکارانم اینا رو دسته‌بندی و رصد کردن و امروز اون چیزی که میخوام بهش بپردازیم بحث صندوق به تثبیت بازار سرمایه است. آقای دکتر رحمت الله صادقیان از اعضای محترم شورای عالی بورس و آقای دکتر حمید میرمومنی کارشناس محترم بازار سرمایه دو مهمانی هستند که میخوان درباره بورس به ما خبرهای خوب بدن. آقای دکتر صادقیان سلام بر شما.
سلام، قربان، روز شما بخیر.
خیلی خوش آمدید.
ممنون.
زنده باشید. ممنونم. آقای میرمومنی خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همینطور همه شنوندگان گرامی. صبح عالی بخیر. امیدوارم روز خیلی خوبی رو در پیش داشته باشید.
به دعای شما انشالله. آقای صادقیان، این صندوق تثبیت بازار سرمایه فکر میکنم سال 96 بود که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اصلاح شد و تو اون تکلیف شد که بایستی بخشی از صندوق توسعه ملی، درصدی از اون بیاد تو این صندوق در واقع میشه گفت تثبیت بازار سرمایه و مقدار نوسانات و جلوی نوسانات رو بگیره. الان این اتفاق قرار بیفته یا افتاده؟
من قبل از اینکه وارد بحث شما بشم استفاده بکنم،
استدعا میکنم
با توجه به اینکه این هفته هفته حسابدار و دیروزم روز حسابدار بوده،
بله،
خواستم از اینجا به همه حسابداران و حسابرسان که نقش اساسی در نظم و انضباط مالی، شفافیت و اطمینان‌بخشی در بازار بورس دارن،
بله،
به همه سهامداران کمک میکنن این روز و هفته رو بهشون تبریک
بگم. متشکرم. یه اتفاق خوبی هم تو مجلس داره میفته درباره همین موضوع که یه نهاد ناظر ایجاد شه.
بله، نهاد
مستقل.
من در پاسخ به سوال حضرت عالی، این قانون سال 1394 بوده.
نه، عرض کردم 96 اصلاح شد.
بله بله، و اتفاق خوبی افتاده خوشبختانه از دو ماه قبل که پیگیری و انجام شده از طریق ریاست محترم شورای عالی بورس و سایر ارکان بورس.
خب،
این اتفاق افتاده و قراردادی که باید تنظیم میشد بین سازمان بورس و صندوق توسعه ملی تنظیم شده، تنظیم شده و در پارت اول، قسمت اول، 1,000 میلیارد تومان واریز شده که برای تعادل بخشی به بازار و ایجاد ثبات دارن ازش استفاده میکنن.
بله،
سایر منابعی که صندوق دیگه بورس داره و اتفاق خوبیه و این 1% قطعی شده و متأسفانه با زمان تا آخر سال ایشانای منابع واریز میشه و به نحو خوب برای صیانت از حقوق سهامداران و تعادل بخشی به بورس و ثبات ازش استفاده میشه.
خب حالا توی همچین فضایی های صادقیان به صورت عرضی از صندوق میگیرید و به صورت عرضی باید به ریالی میگیرید؟ چون اونجوری که من میدونم تبصره‌هایی که تو قوانین بودجه هر سال قید میشد برای صنعت و کشاورزی ریالی داده میشد، نه برای بورس.
نه، بورس هم ریالی داده میشد.
آها، قانون وضع شد تو این زمینه.
بله،
یعنی ریالی میگیرید، ریالی هم برمیگرده.
بله، بعد از 5 سال بر اساس قراردادی که منعقد شده بر اساس تاریخ مشخص،
خب،
اون اصل مبالغ و با سودی که تعیین شده برگشت میشه.
بسیار خوب. آقای امیر معینی، آمیر معینی، الان یه چند روزی است که بورس داره رشد میکنه. رشدش قدم آهسته است، اما میگه رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن هست که آهسته و پیوسته رود. حالا این حرکت بورس شکر خدا هیجانی نیست و داره میره بالا. اگر خدای نخواسته همچین اتفاقی که مثلا از 20 مرداد بود اگه اشتباه نکنم افتاد، اگر خدای نخواسته هم چه اتفاقی بیفته، چون ببینید امسال، یعنی سالی که الان توش هستیم، دولت از محل فروش دارایی هاش قرار بود 49 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنه. سال 98 4,800-5,000 میلیارد تومان بود، یعنی ظرف یه سال انقدر افزایش پیدا کرد. برای سال آینده این 49 هزار میلیارد تومان به بالای 90 هزار میلیارد تومان رسید.
بله، همینطور.
یعنی قاعدتاً چه دولت 12 چه دولت بعدی بایستی دوباره چشمش بیفته دنبال بورس، از محل بورس و از مردم دوباره تامین بکنه.
همینطور.
توی همچین فضایی بی تردید سال بعد دولت چشمش به بورسه و عددم دو برابر شده، یعنی پارسال به امسال 10 برابر، امسال به سال بعد 2 برابر که تصاعدیه. توی همچین فضایی آیا یه صندوقی به نام صندوق تثبیت بازار سرمایه با 1000 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی میتونه جلوی نوسان رو بگیره؟ وقتی 10 میلیون نفر اومدن با سرمایه های اندک 5 تا 10 میلیون، تقریبا همشون هم ضرر کردن رفتن.
خدمت شما عرض کنم که ببینید، اولا که وظیفه صندوق تثبیت بازار حتما جلوگیری از نوسان بازار نیست. بالاخره نوسان بازار جزء ذات بازاره و بالاخره با توجه به اتفاق افتادن متغیرهای مختلف، رویدادهای مختلف، باید تحت تاثیر این اتفاقات نوسان هم پیدا بکنه. حالا اتفاقات خوب باعث رشد قیمت میشه، اتفاقات خدای نکرده بعد، حالا چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ اقتصاد داخل، چه به لحاظ اقتصاد جهانی، اینا تأثیرات متفاوتی میتونن بگذارن و حالا بالاخره موجب نوسانات بازار میشن. و این که ما بخوایم به وسیله یک صندوق یه ضربه گیر مستحکمی رو ایجاد بکنیم، خب این تقریبا میشه دستکاری در قیمت و هیچ وقت این بازار نمیتونه مکانیزم اصلی خودش رو ایفا بکنه و با هیچ واقعیتش با هیچ مقدار پولی، شاید خیلی ارزش بازارمون الان حدود بورس و فرابورسمون 8000 میلیارد تومانه، با هیچ کدوم این ارقام نمیشه جلوگیری کرد از این نوسانات. بنابراین به نظر نمیرسه صندوق تثبیت بازار صرفا حالا بتونه به تنهایی بتونه حالا جلوی نوسانات رو بگیره.
پس دلخوش کنه که آقای امیرمومنین،
نه ببینید، صندوق تثبیت بازار واقعیتش بایستی حالا یکی از معمولیت و رسالت هایی که داره اینه که جلوگیری بکنه از نوسانات کاذب یا افتهای احتمالی کاذبی که شاید خیلی مقطع کوتاه مدتی باشن.
خوب.
و این وحشت زدگی رو در جامعه سرمایه گذار سهامدار ایجاد بکنه، خب این صندوق تثبیت بازار به وسیله مدیریت بازارگردانی، بازارسازی، شاید در مقاطعی بتونه جلوگیری بکنه از اون وحشت زدگی سهامداران حالا شاید تقریبا غیر حرفه‌ای، ولی در مجموع این اتفاق خوبی میتونه باشه که حالا در آینده اگر منابع بیشتری هم داشته باشه ما بتونیم از هیجان زدگی و جذب زدگی و یا وحشت زدگی رفتار سهامداران یه مقداری جلوگیری بکنیم و رفتار بازار رو طبیعی تر بتونیم مدیریت بکنیم.
آقای صادقیان، الان با سودای بانکی که وجود داره سرمایه ها به سمت بورس میاد؟
حتما. یه اتفاق خوبی که افتادهش، ببین، برای اینکه بازار همینجوری که جناب عالی اشاره داشتید از 20 مرداد که با این هیجانایی که ایجاد شد و شاخص ها بالاخره هم در جهت اصلاح و تعادل بذر هیجانی کاهش پیدا کرد، یه اتفاق خوبی افتاد. اتفاق این که بانک مرکزی هم اومد به بازار سرمایه، در واقع بازار پولی اومد به سمت حمایت از بازار سرمایه و جلوگیری از افزایش سود بانکی و نرخ سود بین بانکی. این از کارهای خوبی که انجام شد، این جلوگیری از افزایش نرخ سود بانکی و نرخ در واقع سودهای بین بانکی که بانک
بین بانکی که 8% بود الان رو 22% بستن.
الان اومده پایین تر، رقمش اومده
20% شده.
آره تقریبا زیر 20%.
خب
یه نکته دیگه که
زیر 20% یعنی منابع بانک ها الان مازاده که ارزون شده، 22 بود دیگه،
ارزون شده دیگه بالاخره،
یعنی الان منابع بانک ها مازاده
دیگه تقریبا. حالا وقتی که ارزون شده یعنی بانک های منابعی دارن که میتونن آره کارا باشه برای خودشون.
بله خب
حتما اگر نگاه کنیم ببینید، سه تا تو این تقریبا یک ماه اخیر با حمایت های خوبی که همه ارکان داشتن برای حمایت از بورس، هم حجم معاملات، هم ارزش معاملات و هم تعداد معاملات در واقع هر سه تا در حال افزایش. هفته گذشته مثلا شاخص بورس در هفته گذشته بازی اقتصادی 7.6% داشته، خوشبختانه بود شاخص مثبت. نشون میده با اتفاقاتی که از طریق مجموعه بازارها هم از صندوق تسهیل بازارگردانی الزام کردن همه حقوقی ها و ناظرین حتما یک بازارگردان داشته باشن و از طریق بازارگردان اون نقشبندگی و اون جلوگیری از هیجان و ثبات ایجاد کنن، اتفاقات خوبی افتاده که این اعتماد برگشته مجدد در خودساختانه.
مطمئنی دای صادقی این اعتماد برگشته؟
من پالسا شاخص های نشان بیدم.
آخه شاخص ها رشد اقتصادی ما منفی است، ما تولید ما نه تنها رشد نکرده که 7.5% رشد منفی کرده. این کجا پالس مثبته های صادقی؟
مثلا به سمتی در این بیریم، اگر آمار باز صندوق بین‌المللی هم نگاه کنه نشون میده که رشد اقتصادی ما داره بر میگره. درست منفی.
آقای صادقیان، خوبی که از یه نهاد بین‌المللی اسم میبرید، اما میدونید که عدد و رقمای این نهاد بین‌المللی ما بهشون میدیم، یعنی بیشتر آمار سازی میکنیم که صندوق بین المللی پول اینجور میگه. و اینه یه ماه پیش صندوق بین المللی پول میگه آقا رشد اقتصادی ایران سال آینده 3.5% منفیه، بعد گفت آقا 0%. خب این عددها رو دولت های مستقر میدن دیگه. آقای
اصلا اینطوری نیستش. ببخشید من عرض کنم،
بفهمید.
من با احترام به نظر آقای دکتر صادقیان در مورد اینکه حمایت های ارکان مختلف باعث برگشت روند بازار به سمت سعودی هست، خب موافق نیستم، به دلیل اینکه واقعیتش برگشت بازار به دو دلیل عمده اتفاق افتاد. اول اینکه قیمت ها واقعا به نحو جذابی دیگه افت پیدا کرده بودن و نه برای فروشنده دیگه توجیه داشت توی این قیمت ها فروش انجام بشه، نه و هم برای خریدار واقعیتش جذابیت ایجاد شده بود که بالاخره سرمایه گذاری بکنه. این از این که بالاخره قیمت ها خودشون به تعادل رسیدن. دوم تحولات سیاسی که اتفاق افتاد از جمله انتخابات امریکا و انتخاب آقای بایدن به عنوان رئیس جمهوری امریکا، تحول خیلی خیلی و با توجه به حالا تبلیغاتی که توی کارگاه انتخاباتیش داشت، خب این خوشبینی ها توی مجموعه خدمت شما عرض کنم آحاد مردم و مجموعه فعالان اقتصادی از جمله بازار سرمایه ایجاد شد که در آینده این حالا تحولات اقتصادی به تبع تحولات سیاسی در پیش خواهیم داشت. بنابراین حالا با توجه من یه صحبتی هم در مورد نظر جناب علی بگم که بالاخره این در مورد این عدد سازی و شاخص سازی هایی که شما می فهمید. ببینید ما توی حالا بانک جهانی و همینجور صندوق بین المللی پول ادارات آمار شاخص سازی داریم و اینها بر اساس فکتایی که اتفاق میفته خودشون هم پیش بینی میکنن. اینطوری نیستش که صرفا بر اساس آمارهایی که از طریق مراجع رسمی کشور ما اعلام میشه اونا بخوان، نه اونا هم بر اساس یک سری از روش های آماری و هم بر اساس تغییرات مفروضاتی که اتفاق میفته میان پیش بینی میکنن که شاخص های اقتصادی در آینده چطور خواهد بود. و همینطور شما الان فرمودید ما الان 7.5% رشد منفی اقتصادی داریم، دقیقا درسته، ولی بازار سرمایه بازار پیشنگر هست. بهش میگن لیدینگ ایندکس، یعنی اینکه بازارهایی که با شاخصهای آینده آینده نگر و پیشنگر مواجه هستند.
آقای میرمویینی ببخشید،
منافع آتی رو میارن.
ببینید آقای میرمویینی، ببین ما الان تو ایام کرونا ثبت سفارش برای واردات نداشتیم، خب
بله
الان داریم دیگه ثبت سفارش. به سمت عیدم هرچی جلو بریم تقاضا برای واردات زیاد میشه و تقاضا برای دلار بالا میره و این باعث میشه قیمت دلار در آینده رو به افزایش بره. الان 24 خورده ایه افزایش پیدا میکنه. خب
بله.
این رقم افزایش
امکانش هست. من خب. اینطوری قطع با قطعیت صحبت نمی
کنم. من با قطعیت صحبت میکنم. حالا شما من مورد شما زنده ببینید دیگه. حالا نکته اینجاست.
نه میخوام
به بورس میخوام اشاره بکنم. بله. وقتی این افزایش اتفاق میفته، ببین ما الان مجوز تجدید ارزیابی دارایی ها رو به خیلی از شرکت ها دولت داده دیگه.
بله.
و بعضیشون هنوز این کارو نکردن.
قانونش هست.
وقتی این کارو بکنن، تجدید ارزیابی دارایی بکنن بر اساس قیمت روز دلاری که رو به افزایش خواهد گذاشت به دلیل افزایش تقاضا برای دلار و برای واردات، خب طبیعیه که شاخص بورس بالا بره دیگه. این پیشنگر و این آماری که شما میگی اینا آیه درست علم ها، اما تجربه بازار نشون میده که اینجوری افزایش قیمت اتفاق میفته.
من بس الان پارادایم قالبه بر ببینید، شاید تا قبل از سه ماه پیش که بازار دچار افت شد، پارادایم و الگوی فکری و تحلیلی قالب بازار ما مبتنی بر تجزیه ارزیابی دارایی ها بوده.
درست.
از وقتی که این به شکست خورد و اینکه بالاخره با توجه به اینکه اون بیس اصلیش که دلار هست خیلی نوسان داشت، بازار دوباره برگشت به پارادایم قبلی و بر اساس اون اصول ارزش گذاری قبلیش که بر اساس سوداوری آتی بود، الان بر اساس اون داره عمل میکنه. شما الان نگاه بکنید که حالا دلار شاید 20% افتاده، ولی و شاید به قول شما انتظار رشد دلار هم داشته باشیم، ولی یک سری از شرکت ها که اوورولیو بودن و بر اساس تجدید ارزیابی دارایی هاشون ارزش گذاری شده بودن، همچنان روندشون روند منفی در صفحه فروش دارن.
بسیار خوب.
و اون شرکت هایی که بیشتر تحت تاثیر سوداوری افزایش سوداوری آتی هستن الان مورد نظر و اقبال بازار.
خدا کنه همینطور باشه.
آقای نیرومویینی،
جانم جاب صادقیان، آقای صادقیان چون فرصت کوتاه، حداکثر در حد چند جمله بفرمایید. بله خواهش می‌کنم.
چون نکته رو آقای میرمویینی، یک متغیرهای بیرونی، عوامل محیطی بیرونی، سیاستی تأثیر گذاردن کسی که رد نمی‌کنه. بحث اساسی این هستش که شرکت‌های بورسی که اصلا جدیداً بهش توجه نمیشه، اگر گزارش‌های حسابرسی 6 ماهشون رو کدال نگاه کنین، خوشبختانه عمده شرکت‌ها سودآوری
خوبی بوده. بله.
بله.
سودآوریشون به حال افزایش شهرنشون بده، سودشون فروششون افزایش بده کرده. اقدام دیگه ای که بانک مرکزی و خود شورای عالی بورس انجام دادن، به علاوه افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری از 30,000 میلیارد تومان به 50,000 میلیارد تومان، اجازه مجدد به بانک ها برای اینکه صندوق سرمایه گذاری ایجاد کنن بتونن در سهام بخرن از این ماده 16-17 خارج بشن، همین حمایت ها باعث شده که بالاخره اون عوامل بیرونی کاملا موثرن، اون خوشبینی ها، ولی بالاخره سوده این شرکت ها نقش اساسی داره. ولی که ما به دوستون بسیار خوشبین باشیم و خوشبختانه روندی رو نشون بدیم.
ممنونم از شما آقای دکتر صادقیان عزیز، براتون از این موفقیت میکنم.
ممنون،
خداحافظ. آقای میرمویینی، من پیشبینی اینه که تا اسفند شاخص بورس سعودی اسفند میاد پایین. اینم من قطعی میگم.
ببینید، من البته من اینطوری واقعیتش من منوط میکنم، مشروط میکنم به این که انشاءالله ما بتونیم توی تحولات سیاسی
نه حالا اینو درسته
داشته باشیم.
اینو درسته.
ولی ببینید، آره ببینید، بعد از یه دوره روش حتما ما یه دوره استراحت و اصلاح خواهیم داشت. ولی نه بر اساسه، ببینید، نه بر اساسه تجربه گذشته امسال من قائل نیستم به این که مثلا
80% بورس دست حقوقی هست. بله. 20% دست حقیقی ها. خب بخوان تکونش بدن، تکونش میدن دیگه. موقعی سوددهی که میشه میارن پایین، ملت رو میذارن سر کار. غیر از این نمیگه آقای میرمویینی. یه میدون واقعی صحبت کنیم.
این که من واقعیتش این که شما میفرمایین که با فشار حقوقی بالا پایین میشه.
آره. نمیشه واقعا.
من با فشار متغیرهای اثرگذار اساسی و بنیادی دارم فکر میکنم.
آقا مجلس اولتیماتوم داد به حقوقی ها. با اولتیماتوم آبادشون سر خطشون کرد.
نه آخه حقوقی ها کاری نکردن الان.
راست میگید، حق با شماست.
باور کنید ما توی این چند ماه گذشته ببینید دوره افت درست دارید میگید، یعنی زمانی که ریزش هنوز شروع نشده بود حقوقی ها به شدت فروشنده بودن.
بسیار خوب.
و این عرضه های سنگینشون شاید یکی از دلایل افت هم بود البته.
ممنونم.
ولی خریدشون هنوز حقوقی وارد آنچنانی حقوقی وارد نشده که اثرگذار باشه.
متشکرم آقای میرمویینی عزیز. خدا حافظتون باشه.
روز عالی بخیر. خدا حافظ.
صبح و گفتگو. چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هر هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای